انعکاس. به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه انعکاس. امروز دوشنبه 26 سنبله سال 1397 بنده حسین زاده به اتفاق همکارانم به مدت نیم ساعت در خدمت شما هستیم با بررسی مهمترین تحولات روز افغانستان. در برنامه امروز انعکاس در رابطه با عزاداری های شب هفتم ماه محرم در افغانستان و واکنش ها به تصمیم جدید پاکستان در قبال مهاجران افغانستان و چند موضوع دیگر با شما صحبت خواهیم کرد. در افغانستان شب هفتم محرم به احترام مقام و جایگاه رفیع حضرت عباس به ایشان اختصاص یافته است و در این شب نوع خانان برای ابوالفضل العباس و وفاداری و شهادت مظلومانش نوع سرایی می کنند. در این شب آیین معنوی علمکشی یکی از زیباترین رسوم سنتی عزاداران در افغانستان است که نسل به نسل منتقل شده و عرض ارادتی است و قمر بنی هاشم. در رابطه با برپایی مراسم علمکشی در افغانستان و اینکه این مراسم دیشب چگونه در افغانستان برگزار شد، نخست ارتباطی داریم با همکارمان جناب آقای عالمی در کابل. جناب آقای عالمی با سلام خدمت شما، بفرمایین که با توجه به تهدیدات امنیتی که مراسم های ماه محرم در افغانستان امسال تهدید میکرد، دیشب مراسم شب هفتم محرم در کابل و سایر نقاط افغانستان چگونه برگزار شد؟
عرض سلام و احترام دارم حضور شما و شنوندگان ارجمند. برخلاف تصور و انتظاری که وجود داشت با توجه به تهدیدهای بالای امنیتی، امسال شهروندان کابل با حضور گسترده‌تر به استقبال محرم رفتند و امروز هم که روز هفتم ماه محرم هست، آنگونه که شما هم فرمودید، بر پایه همان سنت دیرینه‌ای که میان مردم افغانستان مرسوم هست و شب هفتم و روز هفتم ماه محرم را منتسب به حضرت باب الحوایج آقا حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام میدانند، در سایه همین سنت دیرینه دسته های سینه‌زنی و گروه های عزادار به نوحه خوانی و عزاداری میپردازند. امسال کابل به ویژه نقاطی که در اونجا بیشتر مناطقی است که مجالس عزاداری حضرت سید الشهدا علیه السلام برگزار میشه، میتونیم بگوییم که تقریبا چهره دیگری را به خود گرفته، چرا که مثلا در هر نقطه‌ای که مسجدی وجود داره و در اون مسجد مراسم های عزاداری برگزار میشه، چهار طرف این مسجد، کوچه های چهار طرفش، یعنی راه های منتهی به مسجد در فاصله های حداقل 500 متری مسدود است و مسئولان امنیتی که توسط کمیته های مردمی موظف شدن هم به تعداد زیاد در دوروبر این مساجد و اماکن به چشم میخورن. در کنار مسئولان امنیتی که توسط کمیته های مردمی معرفی شده، ما شاهد حضور نظامیان افغانستان هم هستیم در قالب پلیس، اردو و همچنین امنیت ملی افغانستان، به اضافه ای که گزمه های سیار گارنیزیون کابل که باز هم ترکیبی از نظامیان ارتش، پلیس و امنیت ملی افغانستان هم هست، در حال تردد در نقاط مختلف کابل و به ویژه در غرب کابل، جایی که بیشترین اماکن برگزاری عزاداری در اونجا وجود داره، دیده می شوند. تا این لحظه ای را که ما در خدمت شما و شنوندگان هستم، خوشبختانه هیچ گونه گزارشی مبنی بر بروز کدام حادثه‌ای منتشر نشده و تا کنون اتفاق ناخوشایندی به حمدالله رخ نداده. البته این بدون شک در نتیجه مدیریتی بوده که تا کنون صورت گرفته و هوشیاری که اکثرا توسط گروه ها و کمیته های مردمی روی دست گرفته شده، برنامه‌ای که پیش از این بوده و منجر شده به این که تامین امنیت حتی نسبت به سال گذشته بیشتر از پیش جدیتر باشه.
بله، بسیار تشکر جناب آقای عالمی، با شما خداحافظی میکنیم.
پیروز باشید، خدا نگهدار.
خب، درباره آیین معنوی شب هفت محرم در افغانستان نظر سید حمید رفعت، یکی از مسئولان ایات مذهبی افغانستان را نیز پرسیدیم.
حرمی حضرت ابوالفضل عباس به عنوان نماد یک فرهنگی برای مردم و یک اونس و الفت ایجاد کردند به خاطر جانفشانی های حضرت ابوالفضل عباس، و این علم به عنوان یک علم رستگاری، به عنوان یک علم آزادی همیشه پابرجا است. در افغانستان البته در قسمت های غرب کشور اونطور که بنده اطلاع دارم علم کشی در شب 11 محرم انجام میشد. ما به عنوان وارثان فرهنگ عاشورا، جوانان عزیز، همیشه این علم را پابرجا و سربلند نگه می‌دارد. بقیه مناطق شب 7 به خاطر که شور و حرارت عزاداری به اوج خود برسد، مردم به یک حالت خاصی پیدا کرده و یک حماسه حضور در تکایا و مساجد را تجربه کردن، این علم را همون شب 7 با سینزنی نوحخانی با یک شور و حرارت خاصی، کسی که از هر جهت به عنوان یک فردی معتمد و کسی که علمدار و هیئت هست و به دوش میگیرد و جوانان و ارادتمندان اهل بیت دورا دور او با نوحخانی و سینزنی علم را وارد مسجد کرده و در جایگاه خاص خود قرار می دهد. بنده در بعضی مناطق شمالی افغانستان بیشتر مشاهده کردم و همچنین در کابل، مردم اهل سنت با توجه به من سیره سنت نبوی و اونا احترام خاصی به خاندان وحی و خاندان پیامبر اسلام قائل هستند، به همون خاطر ارادت خاصی به حضرت ابوالعبدالله و شهدای کربلا دارند. در مراسمی که از طرف برادران تشیعیشان برگزار می شود، برادران اهل سنت حضور گسترده دارند. ما در خود علمکشی در بعض شهرهای شمال افغانستان که مشاهده کردم، جوانان اهل سنت احترام خاصی به خاندان پیامبر داره، آمده در مجالس شرکت کرده، در مراسم سینه زنی سینه میزنند، در روز عاشورا در اطعام مردم نذر و نذوراتی که دارند در تکه خانه ها حاضر میشن، نذر خود را ادا میکنند، هم خواهرها هم برادرها. بعضی مناطقی که من خودم به عینه در داخل افغانستان دیدم، صفهای از جوانان اهل سنت در مراسم سینه زنی حضور دارند که انسان تا متوجه نباشه، شناخت نداشته باشه، اصلا تصور از که این دسته، این صف مربوط جوانان اهل سنت است و این مربوط پیروان اهل تشیع است، فرقش هم بعضی وقتا کاری دشوار است.
خوب، شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که در اولین نشست توافقنامه چابهار در کابل، گفتگوهای سازنده میان این کشور، افغانستان و هند صورت گرفته است. دکتر بهرام قاسمی در مورد توقف صادرات برخی کالاها به افغانستان از مرز فرا نیز گفت که این مسئله ربطی به تحریم‌های آمریکا ندارد و مذاکرات دو جانبه از یکی دو روز گذشته در این مورد آغاز شده است. دکتر بهرام قاسمی که در نشست خبری هفتوار خود با خبرنگاران سخن می گفت افسود، سفر دکتر عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران به کابل در راستای همکاری‌های چند جانبه و دو جانبه سازنده و مفید بوده است. به گفته وی در این سفر در مورد تکمیل مذاکرات، سند توافقنامه همکاری‌های جامع دو کشور و موارد دیگر در این حوزه گفتگو شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران در مورد نشست سه‌جانبه چابهار نیز خاطر نشان کرد که این اجلاس اجلاس مهمی بود و در مورد بندر چابهار و چگونگی همکاری‌ها در این حوزه گفتگوهای سازنده‌ای میان ایران، افغانستان و هند صورت گرفت. بهرام قاسمی در مورد محدودیت صادرات برخی کالاها از ایران به افغانستان و همچنین بعث توقف واردات 4 کالای اساسی از مرز ماهیرود از سوی دولت افغانستان تصریح کرد که این موضوع در دست بررسی است و فکر می کنم سوء تفاهم های وجود داشته است. وی توقف واردات کالا از مرز ماهیرود به افغانستان را ناشی از برخی مسائل مرزی خواند و گفت که مذاکرات بین دو کشور از یکی دو روز گذشته در این مورد در حال انجام است. در همین زمینه دقایقی قبل گفتگویی داشتم با محترم نجیب الله ادیبیار، رئیس اتاق صنعت و تجارت ولایت فره، که در این مورد بیشتر توضیح داده است.
دولت ممنوعیت کالا فساد گسترده ای که رئیس جمهور با رئیس گمرک فرا چند وقت پیش از 2-3 ماه پیش ملاقات داشته و اونجا از او خواسته که این چیزا باید کنترل بشه و عواید دولت باید بالا بره. متاسفانه بعضی مشکلاتی که در سیستم گمرک وجود داشته و بعض اشخاصی که اونجا هست نتونسته که او رو کنترل کنه که عواید دولت بالا ببره. اینجا فرار اوائل بود، اینجا بعضی همکاری دو جانبه بود. به این خاطر به خاطر جلوگیری از فساد گسترده یک و دو اختار داده شده بود برای ریاست گمرک، متاسفانه اونا اقدامی نکرده. اون تارگیت و حد و اندازه اوائلی که بر ریاست گمرک میلی 78 داده شده بود و تارگیت و اندازه اوائل در اونا پورا نکرده، تکمیل نکرده. به این خاطر رئیس جمهور حکم کرده که 4 قلم مواد از زیر بند می باشد. خاطر کنترل مسائل مرزی میلی 78 شده، این کدام ربط دیگه نداره. یعنی موضوع سفر مقامات فرا جدا از این مسئله بود.
بسیاری از بازرگانان و تجار و همچنین مردم از دیروز نسبت به قضیه اعتراضات دارن، میگن خب به هر حال ممنوعیت کالاها باعث نگرانی برای مردم در ولایات فرا و دیگه ولایت ها میشه و همچنین تجار و بازرگانان متضرر میشن. در این زمینه چه اقدامات شما انجام دادین که این کار به هر حال به زودی ممنوعیت رفع بشه؟
مردم فرا، تجار فرا یک دست به تحسن و تظاهرات و اینا زده. پیش روی مخان ولایت یک تعداد خیمه های ساخت شده و بعضی راه ها و سرک های ترانزیتی بند شده و خواهان ازی است که اقلام باز بشه. اما ملاحظاتی که خود نظام و سیستم افغانستان داره، فکر کنم تا وقتی که این ملاحظات به درستی بجا نشوه و اما مسئله فرار اوائد اونا کنترل میشه، یک سیستم خاص و یک میکانیزم خاص برای ساخته نشوه، فکر نکنم که ریاست جمهوری این کار بکند که این اقلام پس جواز بده و جواز بده. اما امید برای از این هست که کمی مسائل گمرکی، سیستم گمرکی، رئیس گمرک متوجه از این بشه یا اگر با تغییرات ریاست گمرک این مشکلات حل بشه و مسائل دیگه که به طرف جمهوری اسلامی ایران است اونا هم همکار بشن، فکر کنم که این موضوع حل بشه.
ایران و افغانستان به منظور گسترش روابط فرهنگی یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند. بر اساس این یادداشت تفاهم همکاری که به امضای حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و محمد رضا بهرامی سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان رسید، خانه‌های فرهنگ ایران و افغانستان در شهرهای هرات و مشهد ایجاد خواهد شد. برگزاری نمایشگاه‌های فرهنگی در دو کشور و شرکت جوانان ایرانی و افغان در برنامه‌های فرهنگی خانه فرهنگ هرات و مشهد بخشی از این یادداشت تفاهم همکاری است. یک روز پس از سفر شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان به کابل، اکنون مجلس سنای افغانستان از احتمال یک دسیسه بزرگ به حکومت افغانستان هشدار داده است. فضل هادی مسلمیار رئیس مجلس سنا گفت سفر وزیر خارجه پاکستان به کابل احتمالاً به خاطر قناعت دادن آمریکا صورت گرفته و حکومت افغانستان باید متوجه باشد. محمد علم ایزدیار معاون اول مجلس سنا نیز گفته است تا زمانی که دولت پاکستان در استراتژی کلان خود تغییری نیاورد، انجام این گونه سفرها نمیتواند تغییری بیاورد. اما از سوی دیگر، عمران خان صدر اعظم پاکستان در گردهمایی در شهر کراچی گفت به افغانهایی که فرزندشان در پاکستان زاده و بزرگ شدند، تابعیت پاکستان را میدهد. این تصمیم دولت جدید پاکستان در حال اعلام شده که مسائل زیادی در روابط دو کشور وجود دارد و دو کشور اتهام‌های گوناگونی را متوجه یکدیگر می‌کنند، از جمله بحث حضور مخالفان مسلح افغانستان در پاکستان که بارها مقامات افغانستان از این مسئله ابراز نگرانی کردند. به همین دلیل این تصمیم دولت پاکستان گفته می‌شود نگرانی‌های را نیز در افغانستان ایجاد کرده. همکارم عزیز زائد در جنوب افغانستان که این موضوع را دنبال کرده هم اکنون پشت خط تلفن هست. جناب آقای زائد بفرمایید که واکنش ها به این موضوع تا کنون چگونه بوده؟
بله با سلام، دقیقاً این یک اعلام تازه بود و این اعلام از سوی مقامات درجه یک پاکستان در حال صورت میگیرد و اعلام می شود که مخالفین دولت افغانستان که در پاکستان است بر اساس گزارش ها در موارد فشار بالای آنان بیشتر شده بود و همواره دولت افغانستان و جامعه جهانی ادعای بر این داشتند که اکثریت مطلق مخالفین دولت افغانستان در پاکستان با خانواده هایشان زندگی مرفعی دارند، خصوصا رهبری طالبان، و در برخی موارد دولت افغانستان پیشنهادهایشان به پاکستان این بود که باید بالای مخالفین دولت افغانستان، طالبان و خصوصا بالای شورای رهبری آنان که بر اساس گزارش های دولت افغانستان در کویته پاکستان مستقر است و همواره از شورای رهبری طالبان به شورای کویته نام برده می شود و شورای دیگر طالبان در مشهور به شورای پشاور هستند که هر دو پشاور و کویته از ایالت های شمالی پاکستان و در مرز با افغانستان موقع دارد. فشارها در این سلسله بیشتر بود، اما این اعلان در حال صورت میگیرد که به باور کارشناسان در جنوب افغانستان این بار دیگر یک امتیاز برای مخالفین دولت افغانستان هم بوده میتواند که از آن استفاده کند، چون بر اساس صحبت های برخی از کارشناسان در جنوب افغانستان این اعلان در حال صورت میگیرد که از یک بود فشار بالای رهبری طالبان و اعضای نیمه بلند طالبان که در پاکستان مستقر بودند، اینا به خاطر خانواده هایشان مجبور بودند. در برخی گزارش ها حتی ادعاهایی بودند که حضور و موجودیت خانواده های طالبان در پاکستان یک از زوایای فشار بالای طالبان از سوی حکومت پاکستان بود که طالبان مجبور بودند بنا به حضور خانواده هایشان برخی تسامح در برابر یا چشم پوشی ها در برابر خواسته های پاکستان داشته باشند، ولی آزادی بیشتر برای خانواده های پناهنده یا مهاجر در پاکستان و خصوصا چونین یک اقدام بسیار بزرگی که شاید در کشورهای شرقی و نخستین بار باشد که برای چندین میلیون نفر اگر بنگالی ها و افغان ها کلن در نظر گرفته شود، چندین میلیون خانواده یا نفوس این کشورها در پاکستان مستقر هستند، این مهاجرین می توانند از آن استفاده کنند.
بله جناب زاهد، با توجه به اینکه خب در ولایت‌های جنوبی افغانستان تردد خیلی به سهولت میتونه در پاکستان صورت بگیره و امکان داره برای پاکستان مشکلاتی ایجاد کنه، فکر میکنین هدف پاکستان از چنین اعلامی چه بوده؟
دقیقاً با آنکه نسبت به سال‌های گذشته عبور و مرور در مرزهای مشترک افغانستان و پاکستان، خصوصاً دو مرز عمده و بزرگ ترخم و سپین بلدک که یکی آن در جلال آباد و دوم در قندهار هستند، نسبت به سال‌های گذشته کمتر شده و در مرز شرقی افغانستان خصوصاً در جلال آباد مرز گذرگاه ترخم حتی داشتن ویزه برای هر دو طرف حتمی هستند، اما در مرز قندهار این تردد ساده هستند و هنوز هم مسئله ویزه با آن حد جدی نیست و بدون مجوز به هر دو طرف عبور و مرور در مرز می شود، با آنکه نسبت به گذشته سختگیری صورت گرفته است. اما چانس دادن پاکستان برای مردم افغانستان با این اعلام جدید شاید حضور برای سالهای متمادی افغانها باز هم در پاکستان بیشتر شود. اما کارشناسان اینجا به این نظر هستند که نیت پاکستان تنها نیت اندلایی یا برای افغانها نیستند و اهداف خاص خود دنبال میکند. در حال حاضر سرمایه های بسیار هنگفت، کارخانه های بسیار بزرگ و صنعت بسیار قوی افغانها در پاکستان هستند و دولت افغانستان در تلاش است تا این سرمایه بزرگ و صنعت بزرگ از پاکستان به افغانستان منتقل شود و اینجا زمینه سازی شود. ولی چانس دادن بیشتر پاکستانی ها برای افغان ها در آن کشور به باور برخی کارشناسان دنبال اهداف پاکستانی هستند و شاید این اعلام جدید هم جزء همین برنامه و برنامه های پیچیده پاکستان هستند تا از حضور افغان ها در آن کشور و عدم ثبات در این سوی مرز منافع پاکستان تامین شود.
بله جناب زاید، اگر خلاصه بفرمایید در مورد آمار خارجی ها بخصوص افغان هایی که در پاکستان زندگی میکنن.
با آنکه در این مورد کدام سروی رسمی نیست، اما آمارهای رسمی کشور پاکستان نشان میدهند که در حال حاضر نزدیک به 3 میلیون پناهنده افغان و بنگالی در این کشور زندگی میکنند که از این میان تنها 1.38 میلیون پناهنده افغان در پاکستان ثبت دفتر سازمانهای ملل متحد در این کشور.
بله بسیار تشکر جناب زاید، با شما خداحافظی میکنیم.
خوشحال باشید شما.
خوب شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه انعکاس در خدمت شما خوبان گرامی هستیم. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان زمانی که سنگ تعداب بیمارستان 50 بستر زندان پلچرخی، ساختمان اداری و دادستانی و بلاک جدید برای زندانی ها را در شهر کابل می گذاشت، دستور داد تا قضایای آنان دوباره مورد بررسی قرار گیرد. این خبر توسط ارگ ریاست جمهوری به نشر رسیده و به نقل از آقای غنی گفته هدف از اعمار این ساختمان ها آوردن سهولت های بیشتر برای زندانی ها می باشد. او به محبوسین وعده سپرد که دوسیه هایشان مجدداً مورد بررسی قرار گیرد تا عدالت تطبیق گردد. رئیس جمهور غنی اما در مورد زنان زندانی گفت که بالای دوسیه های آنان تجدید نظر کامل صورت گیرد. او افسود درباره زندانی هایی که به اعدام محکوم شده اند یک هیئت زیر نظر معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان کار می کند. ذبیح الله سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از ثبت 8 میلیون رای دهنده در مرکز اطلاعاتی این کمیسیون خبر داد. وی گفت روند ثبت رای دهندگان در دیتابیس کمیسیون انتخابات همچنان جریان دارد و تا کنون فرست رای دهندگان 4 ولایت پنچیر، سرپل، فرا و زابل به طور کامل ثبت شده است. معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بیان داشت که از مجموع حدود 372 هزار نفر رای دهنده در ولایت‌های یاد شده، بیش از 24 هزار نفر به دلایل مختلف از جمله ثبت نام تکراری، ثبت اطلاعات اشتباه و عدم تکمیل سن قانونی از لیست رای دهندگان حذف شدند. وی افزود کمیسیون انتخابات تلاش می‌کند تا انتخابات در زمان تعیین شده و به بهترین شکل انجام بگیرد تا مردم بتوانند سرنوشت خود را به دستان خود رقم بزنند و نمایندگان خود در پارلمان را معرفی کنند. از سوی دیگر سران دولت وحدت ملی افغانستان برای حل اختلافات دولت و عذاب سیاسی از رهبر شورای حراست و ثبات افغانستان درخواست کمک کردند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت وحدت ملی و معصوم استنگزی رئیس اداره امنیت ملی افغانستان روز گذشته در پغمان با عبدالرب رسول سیاف دیدار و گفتگو کردند و خواستار کمک او برای برگزاری انتخابات شدند. داود کلکانی نماینده مردم کابل در مجلس و از افراد نزدیک به سیاف گفت رهبران دولت وحدت ملی افغانستان در دیدار با سیاف درباره مسائل انتخاباتی گفتگو کردند. در حالی که حدود یک ماه به زمان برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان باقی مانده است، احزاب سیاسی هشدار دادند اجازه برگزاری انتخابات به شیوه غیر هوشمند را نمی دهند. ائتلاف بزرگ ملی افغانستان که مجموعی از احزاب سیاسی این کشور است، دولت اشرف غنی را به سازماندهی انتخابات پارلمانی این کشور متهم می کند. درباره انتخابات پیشرو در افغانستان همکارم دقایق قبل گفتگوی داشت با احمد رشاد جمالیار، کارشناس امور سیاسی، که با هم می شنویم.
مورد اقتدابندهای سیاسی در اواخر قرار گرفته و هم حکومت و هم احزاب سیاسی به نحوی با انجام بعضی از فعالیت‌ها مانی برگزاری انتخابات و عموم تقویمی که کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده میشن. و شما شاهد هستین که در یکی دو ماه گذشته هم هشدارهایی از طرف کمیسیون مستقل انتخابات پیرامون برگزار نشدن انتخابات در مدت زمانیش صورت گرفته بود. همون دلیل اواخر بسته شدن بعض از ریاست‌های کمیسیون مستقل در ولایات چالش بزرگی در سر راه فعالیت‌های عملیاتی کمیسیون ایجاد کرده. با باور من متأسفانه نه حکومت و نه احزاب سیاسی اراده هزی وزارت‌ها مردم افغانستان شاید یک انتخابات و او هم یک انتخابات که قابل قبول همه باشه هستند، چون در اینجا منافع احزاب نهفته هست، منافع خود حکومت نهفته هست و اینا از این طریق متاسفانه موانع ایجاد میکنن و نمیگذارن تا کمیسیون حداقل همون برنامه هایی را که روی دست داره اجرا بکنن، چون بحث شفافیت احزاب بیشتر جدی گرفته و من فکر میکنم با بسته کردن درهای ریاست های کمیسیون مستقل انتخابات شما نمیتونین بحث شفافیت را تنظیم بکنین. بگذارن تا برنامه به اساس تقویم تنظیم شود و در جریان روز انتخابات اینا میتونن که عملکرد کمیسیون، عملکرد حکومت مورد نظارت قرار بگیرن تا بحث شفافیت تضمین شود.
درباره افکار عمومی هم صحبت بفرمایید که افکار عمومی در افغانستان نسبت به انتخابات چی میگن؟ آیا اعتماد کافی را نسبت به شفافیت انتخابات دارن یا خیر؟
ببینید در کل مردم افغانستان بدون شک همه خواستار یک انتخابات شفاف و انتخابات عادلانه که در او به اساس رأی که استفاده میکنن نماینده های خود انتخاب میکنن، این انگیزه نزدشان هست و در کل افکار مختلف از برگزاری انتخابات حمایت میکنند. اما پیش شرط همه همی است که هم حکومت هم احزاب سیاسی پروسه را بیشتر به چالش نکشانند و کمک بکنند تا این پروسه یک دستاورد خوب داشته باشه. مشکلات جدی کمیسیون داره، زده‌بندهای سیاسی، زده‌بندهای متأسفانه سمتی در خود کمیسیون وجود داره، اما طرف دیگر که یک قسمه بسیار بزرگ از او مردم است، اونا توقعشان از برگزاری انتخابات و به موقعی که به اساس قانون تعریف شده هست وجود داره و در کل از روند انتخابات حمایت میکنن هر شهروند. اما با در نظر داشت عموم نیارهایی که ما دوباره تجربه تلخ 2014 رو نداشته باشیم.
خوب شنوندگان عزیز، با چند خبر کوتاه از سایت‌های خبری در خدمت شما هستیم. ملی پوشان تیم کرکت افغانستان در دو دیدار تمریناتی در امارات متحده عربی توانستند که تیم‌های پشتونخوا و امارات متحده عربی را شکست بدهند. اصغر افغان کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان گفته است که شاگردانش برای پیروزی در جام آسیا آمدند. قرار است تیم ملی افغانستان امروز در نخستین بازی در چهاردهمین دوره رقابت‌های جام آسیا در برابر سریلانکا بخت آزمایی کند. سومین گفتمان تساول و مدارا به منظور نهادینه شدن فرهنگ اعتدالگرایی در افغانستان با اشتراک اساتید دانشگاه‌ها، فرهنگیان و دانشجویان در دانشگاه کابل برگزار شد. فرامرز تمنا، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه افغانستان، در این همایش گفت تا زمانی که شکاف‌های هویتی در جامعه پر نشود، افرادگرایی کاهش نیافته و اعتدالگرایی به وجود نخواهد آمد. رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه گفت تفکر گسترش اعمار و پایداری هویت باعث می شود که افرادگرایی رونق پیدا کند. در این نشست همچنین افسر رعبین، رئیس آرشیف ملی افغانستان، گفت یکی از انگیزه های افرادگرایی و عدم تساهل و مدارا در وجود دولت مردان است و عدم تساهل و مدارای دولت مردان افغانستان باعث شده است تا افراد جامعه دست به خشونت بزنند. خوب شنوندگان عزیز، به پایان برنامه انعکاس رسیدیم. تا فردا که باز هم در خدمت شما خوبان شنونده باشیم، همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدارتون.